سایتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانی parstoday.com/tajik با دو خطی فارسی و کریلی همه روزه تازه ترین خبرها از تاجیکستان، ایران و جهان منتشر می شود. صفحه اول این سایت همچنین دارای گزینه های نظیری شنیدن بخش صوتی خبرهای صبحگاهی و شامگاهی رادیو، گزارش های خبری، چند رسانه‌ای و کلی برنامه های بایگان شده صدای خراسان است. همچنین سایت رادیو دارای شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام، تلگرام و تویتر است که شما می توانید با جستن نام صدای خراسان و پارس تودی با خط کرلی و انگلیسی در این شبکه ها برنامه ها و خبر و گزارش های ما را مرور کنید و نظرات و پیشنهادهای خود را با ما در میان گذارید.
شنوندگان عزیز ارجمند، در این قسمت از برنامه توجهتان را به گزارش همکارمان بانوی فاطمه رهبر پیرامون لباس اقوام ایرانی جلب می‌کنیم.
لباس اقوام ایرانی، هنری اصیل و ماندگار که ریشه در فرهنگ ایرانی اسلامی این سرزمین دارد.
این 400 دست مال یک شهر و یک استان نیست، مال استانهای مختلفه و هر استان ممکنه 8 مدل تا 10 مدل، مخصوصا کردا خیلی بیشتره. این 3 مدل هر ستاش کردیه و ویژگی خاص این لباس ها کلاهایی که دارن. قاسم آباد گیلان لباس شوشتری، لباسیه که به عنوان دوره قجر دوختمه.
کارگاهی که در فضایی کوچک اما توانسته فرهنگ ایرانی را به منصه ظهور بگذارد.
بارزش پوششی که داره و این پوشش واقعا کمک میکنه به زیبایی لباس تا اینکه فقط برای اون شخصیت سازی ازش استفاده بشه.
فرهنگی که در کمال زیبایی، حیا و عفت بانوان ایران را نشان میدهد و حالا جوانان و دانشجویان به این هنر اصیل علاقه‌مند شدند.
دوزی سنتی و سوزندوزی یکی از هنرهای اصیل کلن کشورمونه. حفظش اینه که وظیفه اساسی ما که ما بتونیم اینو انتقال بدیم به نسل‌های بعدی.
دوست دارم که این هنر اصیل کشورمون کلن سوزندوزی ایران، چون قدمت 8000 ساله داره تو ایران، بعد اینکه ادامه پیدا کنه
تو جامعه ما. با هنر بیشتر میشه کسب درآمد کرد تا اینکه بتونیم ما این همه درسای سنگین رو خونیم ولی نتونستیم هیچ استفاده ای ازش بکنیم. حداقل میخوام این کار رو ادامه بدم تا یه کسب و کاری رو ایجاد کنم.
توجه به این هنر کهن هم کارآفرینی به همراه دارد و هم وسیله ای است برای معرفی تاریخ کهن ایران به جهانیان. لباس اقوام ایرانی یادگار تاریخ و تمدن ایران زمین است.
شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌بریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه‌های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
اوقات شامگاهیتون بخیر عزیزان شنونده. از همه شما عزیزانی که علاقمند هستید به نمایش‌های رادیویی دعوت می‌کنم از این لحظه همراه باشید با یک نمایش رادیویی از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می‌کند.
آوردگاه مهر و کین. نویسنده عباس شادروان. گوینده مهرداد عشقیان. با شرکت و کارگردانی میکائیل شهرستانی. تهیه کننده محمود احمدی. قسمت اول.
زنگوله کجاست؟ مادر در خواب به خود پیچیدم که رویانده از یک سو بریده با این سوی دیگر.
درود بر آفریدون، زودتر از خواب برخواستیم.
نخوش بودم زمانی که فرزندی نداشتم، اینک با بودن شد دائم در حول بلایم. این والش اگر برم به زیر خم کرده بود و بی جا خورناسه می کشیدم.
جایتون که خیلی پریشان است، میایم تا هم دست بر بال و پر بالش بزنم، هم جا را سامانی در خور بدهم. گمانم بالشی نو جایگزین شود بهتر است. این هم ملحفه، این هم از نازبارش شاه.
دیگر دست از زهد خواب بکش، رهایشون شد.
پس آسوده بخوابیم.
خوابم دیگر سر پرید. از جندل و یا میتازه نرسید.
او به فرمان شاه بال و پری گرفته است و برای خود گرد جهان میگردد.
اینه کجاست؟
آخرین گزارش میگوید که به یمن رسیده.
کاش زودتر با دستی پر بیاید.
جندل فرستاده شایسته، پاکیز مغز و چرب زبان است.
اندیشه ی ناروا با او ندارد.
او شما را به دلخواه میرساند.
کاش همین شود.
اندیشه ی دیگری شاه را آزار میدهد؟
نه، رهای شدیم. پسرانم کجا هستند؟
یا به نخجیر؟ یا اسب دوانی، نه که چشم چرانی.
نکنند با هم دست به گریبان شدند.
هر سه هم خوب میتازند و هم در شکار دستی دراز دارند. مگر پای مردی به کف هر سه گرفتار شود تا آنها گلاویز شوند.
گمانم خوردنی هایم رو بکارم. دیگر خوابهای پرنبای نابجا نه ببینم نه بشنوم. برو به شهرناز و برنواز بگو برای خورد و خوراک امشب برای نخواهند.
به دیده آفریدون شاهم.
یادم رفت.
گوش به فرمانم.
این بالش نه برش کن. خاک از چشم ما پرید.
تا بالش این نو تازه به تازه شود هیچ زمانی نمی برد.
این بالش او براست، نیازی به خواب ندارد.
هرچه شاه هم دستور دهد کم که نمی گذارم. خدمت گذارم.
تو آنگونه سخن در دهان می گردانی که دلت می خواهد. لوده با زبان ریز.
ما به فرمانی.
نه، ما خود از همه اندوه جدا کردیم و به پرستش مهر و ایزد روی آوردیم. چرا ناسپاس باشیم؟
بفرما آن کنم.
ایمه ی آتشتان بیشتر کن.
آتش را به فراز افروخته است.
پس برو به بانوانم بگو چشم برا هم نشوند.
چشم؟ سپس بیایم تا مزه خنده شاه شوم.
لختی به خلوت نیاز دارم.
پس تا بانگی از شما نشنوم پشت در سر به زیر خواهم نشست.
بدگارا که مرا از در نیستی هستی دادی، ای مهرگان جاودان، سر زحاک به دستم بود، تو بر دلم گذاشتی تا کتف بند کوه البرزش کنم. همه به کام است. این خواب پریشنده نیست. اگر که از تنها این خواب پریشان برای خودم باز بذاری میکنم، با آمدن جندل پس از آن که پسران به کام دل رسندم و دامادشون کردم، سرزمین ایران را میانشان بخش میکنم تا مبادا در نبود من تخم آز میانشان پراکنده شود، به نازی فریفته شوند و بازی خورده بر هم بتازند. چه تازی به کین و چه نازی به رنج. نه سزاوار نیست. من سه پسر دارم و هر یک را کمتر از دیگری دوست می دارم. سرزمینم فدای انسان بودن آنها. کار خردمندان است. کاش جندل زودتر برسد.
یمن ها این گونه شادمانی؟ خواهران شما در چندیشه ای؟ پدر شاه تا به این زمان همیشه آخته به خنجر
میگو من خنجر به غلاف کرده رو به مهر دارد.
سرگر میکنی شد گرده همهاییم که انگار به نیایش دیشه.
تو که باشی؟
ندیمه شما.
کشت ما را. بیا تو جانان.
سلامت باشین شما تخم چشم من و همه مهان.
از این های و کوب بگو، انگار نقل و نباز پخش می کنند و ما را سرگرم بیکاری خود کردند.
ندیمه شما انگار مادر شما، همه را برای تان می گویم، آنقدر از نباز برای تان بگویم تا دهانتان آبراه شود.
جلوی خودت رو بگیر و از سبب این ساز و حال بگو.
خوش ساز و حالی همه نصیب شما.
از این حال نگفتیم بونس ما.
خوش خبر هستم.
ما که داریم به پوست خشک و رنجور می شدیم، نه نامی به سر دارمی و نه کامی به کنار. این همه قیل و قال مستکان خوش آمدگویی؟
هم خوش آمدگویی هم برآوردن کام شما.
به رمز و کنایه چه می گویی؟
جندل به اینجا آمده.
جندل؟ او دیگر کیست؟
پاک مغزی رفته به راه نیک، خواستاران شما برای پسران آفریدون.
پسران آفریدون؟
خود نگهدار باشی.
تا کی این خواستگاری آخر می شود؟
تا خداوند شما و ما کی بخواهد.
کاش پدر از ما جویا شود.
بی حیاتی نیستیم زود سر به جنبانیم به بله.
نه آغوش می کشیم پدر را. بیایی چرخی بزنیم و دامت می روشنیم. حالا شید این حال کامرانیان.
Thank you. جندل فرستاده یه نیکندیش و خوشبیان به زودی اینجا می آید تا پاسخ مرا بشنود و ره سپار شود.
سربرم، شما شاه یمن هستید با سپاهی همه خنجر به دست، آماده تا به فرمانت زمین را مستان کنند. در برابر خواست آفریدون و فرستادش کوتاه نیایید اگر دل به کاری چرکین دارید.
تو که بالاترین مشاور و رازدار من هستی میدانی من از پیوند خجستم تنها همین سه دختر رو دارم که همیشه بر بارینم بودند و شبی بی آنها نگذشته است.
همه از دلبستگی شما به دخترانتان آگاه هستم. ایرانیان هم باید بدانند که ماه را از خورشید نمیتوان یک سر جدا کرد.
نه، سخن از کین نیست که جندل بسیار با مهر پیام آفریدون گذاشت. آفریدون شهریار زمین هست. سرپیچی از فرمانش و روی تافتن از پیمانش، یعنی بر کوس جنگ کوفتن. من به دنبال راه دیگرم.
انان و سنان تافتن هم دین ماست ای سر شاه بزرگ.
سخن گفتن و کوششم آیین ما.
درودان بیکران بر سر شاه یمن.
جندل گران پایه، چشم به راحت بودم یا که آغوش ما همیشه به روی شما گشود.
سرورم،
درود بر جندل پهلوان.
ما که کباده انداخته ایم و گلواژه گزیده ای، بیا تا به روی هم خوش بوسه ای دهیم.
اگر شاه میخواهند با مهمان خود خلوتی کنم اشاره رفتنم دهید.
برو اولی سیارت ما دور نشو، با یاران مهربانی باش که در سرای دیگر گرم شاد خاری برای خوش آمدگویی به پیک آفریدون است.
و چه بزمی شاهانه برگزار کرده.
پس به زودی شما را خواهم.
برو گرانمایه، برو.
بیا جنده،
بیا گامی بزنیم و در سایه کنار بوستان گرد خواست شما و دلواپسی های ما گپی بزنیم.
هیچ از این بهتر نمیشود.
من که دیگر سخنی درباره سه دخترم ندارم تا بر زبان بیاورم.
انقدر گشتم، انقدر سخنها شنیدم تا به یمن رسیدم که گویی خودم این سه ناسفته را بزرگ کردم.
من نمیخواهم از فرمان شهر یار بزرگ سرپیچی کنم.
تمام ندارم به خاص پدری که پی سه دختر پری چهره پاک و خسروگوهر که به بالا و دیدار هر سه یکی بهتر از دیگری نباشد، برای سه شاهزادهی که چشم و چراغ آفریدون و ایرانیان هستند و به زودی دهیم مهی و سر میگذارند توقت فرمان نزنید سهر شاهد.
به راستی که زبان چالاکی دارم.
اینک بگویی چه پیامی با خود به ایران ببرم.
ما دل از دخترانمان میکنیم به یک پیمان.
به آن پیمان؟
شاه ایران نخست شاهزاده را به یمن را سپار کند تا ما از نزدیک رفتار آنان ببینیم و به اندازه آزمونشان کنیم تا دل از سستی این زناشویی پاک بیراه کنین و استوار دست در دستانشون دهیم.
نیکوتر از این که شنیدم پاسخی نبود که در اندیشه می جستم. من همین امروز به سوی سرزمینم تاخت بیبرم.
و من چشم به راه سه سالار آفریدون می مانم.
چه چالا سروان نیست سره حقمانی از پیداست بزرگ ساده باشد.
های شیر گرم تازه دوش دارم.
درود پدر.
درود بقیرش نامدار.
برای من دست کامی گردی
هم برای تو بوده این نور دیده.
از دور چگونه مرا شناختی؟
از دور که نشناختم، تنها گمان کردم بزرگزاده ایست باشن لرقبانه چون این تابوت میتازد.
ولی شما به نام مرا خواندید.
اینک که به دیده آمدی شناختم. کیست که پسران آفریدون را ببیند و نشناسد؟ یادشو تا برای چیره گرم بیاورم.
با برادرانم سلم و تور در رزمگاه قراری دارم، اگر نبود وقتی کنارتان می‌نشستم.
این خوشی که بر ما میتابد هر روز از خواب از سر بر میدارد و تا باختر سلانه میرود، آنقدر شتاب ندارد. روی شبان آفتاب سوخته را زمین نزن جوان، پیاله ایشی نوشیدن آنقدر زمان دراز رویا نمی کشن. پیاده شو.
شایسته نیست روی مهربانی چون شما رو به زمین زد.
خوش آمدی. روی آن توبه پر علف بشین تا شیب. این توبه هم بارکش است، هم بالش است، هم پخشگاه من است.
علفزاران سیرابند و هموار برای چرای چارپایان.
از مهر آفریدون است که بی خستگی روز و شب دست به دعا و پای دمی کوکاری دارد. بفرم این هم پیاله شیر تازه دوش.
سپاس گذارم. چه گواراست
نوشه جان. تا پیاله را خواهی کنی دمی نهی برایت ساز میکنم. حوصله که داری؟
با جان و دل گوش میکنم. چه پرسوز گداز نواختی پدر جان.
آتش دلم در نمیدم من.
ولی شما که زیباترین چراگاه ها را زیر گام داری و هر روز با این نسیم جان بخش هوای دل تازه میکنی، دیگر دل از چه گداخته
بکنی؟ اگر گردش روز و ماه و خورشید و سال به یک سان در بکنم.
آشکارا یک نواخت نیست پدر.
درون انسان هم همیشه مغزاری خرم و شاد نیست، گاهی کوره یا آهنگران است با زغال های تفتان.
چه پرمغز سخن گفته. شنیده بودم روستایان و دهقانان و شبانان سینه پر از آسنه دارد. اگر خوش داری بگو از چه میسوزی بگوست؟
عمر آفریدون و سلم و تور و ایرج آزاد زمان دفاک ستمی بر من رفت که تا زندم داغ بردن دارم.
یه برش بهر من زاده بسیاری را داغدار کرده. با شما چه؟
پنج رو تر داشتم همچون پنجه خورشید. رفتشان خوراک ماران دوشان حیولا شد.
آفریدون او را به چایی در دل کوه ببندش کرد تا مغزش خوراک موران ماران شد.
برای همین کارش مردمان سپاس گذاره هم دم آفریدون هستند. اینک با دیدن هم جمان دلم میفروشد و مهرم میگوند و دم به دل پرقم میرم.
غمگین نباش، باز برایم میبزن.
آجان برایم میبزن.
ایرج نیامد.
باریک پرانی نشانی گیری اسراتیز در کن. ایرج به زودی می آید.
بر سر داری دل نهنگ بشه کافی که تیغه شمشیرت را بران می کنی؟
چه گفتی؟
گفتم می خواهی از تیغه این شمشیرت الماس بسازی؟
من خویم چنین است. انگامی که چشم نر را هم کار دیگری از من ساخته نیست.
هنوز در اندیشه هست به ایرجی؟
هنوز و همیشه در اندیشه گانم.
ایرج به اسبش دلبستگی دارد.
به عهدش نیست، همیشه وفادار است.
اگر پیمان را باختی چه حساب؟
تور، من به اسبم دل نبستم.
ایرج از قرار تو برای زور آزمایی آگاه است.
آن زمانی که پیشتر از من تاخت و سیب را از نوک نیزه رو بود گفتم ای ایرج، رکاب زدنت چشمگیر نیست، اسبت چابک است. اسبت دل از من رو بود.
اسبی خوش رکاب و خوش زین.
خوش ساق و سم و باد بای.
خب پس از آن چه شد؟
گفتم بیا به بهای اسبهای من چابکیت را در میدان رزم نشان بده. او خندید.
پس خندش که از دور می دیدم از شادی برد نبود، ریشخند تو بود.
ریشخند؟ هرچند او خود یلیست ولی یارای برابری با من را ندارد. گفتم فردا برد و باخت ما از پای ماست، به رزمگاه بیا تا شمشیر بزنیم.
اینک به رزمگاه آمده ایم و او نیامده است و ری می پرانیم.
می آید.
نگاه کن این چابک سواری که به تاخت نزدیک می شود کیست؟
این ایرج است. دور بخیز ایرج آمد.
ایرج است. درود بر برادرانم. درود بر تو. دیر کرد ایرج. شتاب شایسته نبود. در راه شبانی دیدم که مرا شناخت و پای فشرد تا پیاله ای از شیر تازه دوشیدهش بنوشم.
درود بر ایرج مهربان. شیر را نوشیدی؟
همین که پیاده شدم و پیاله را گرفتم نی از بند کمر برکشید و در آن نغمه ایدم. پس در پی نوش و نوا و نغمه بودی. جام از شیر خالی شد ولی داستان نی تازه آغاز را.
تو هم که عاشق داستانی.
آن هم در کنار بتاپ شبان و گوزپندانی پرشید. روا نبود در میان سخن شبان برخیزم.
نه روا نبود، هرچند به قرارت بیوفایی کردی.
ولی سر او خودش را رسانده.
با این همه دیر کرد.
میخواستم به هنگام برسم ولی شبان با زبان نی همگنانه سخن میگو.
ایرج هم که دلی نازک دارد.
لب از نی بر نمی داشت و من در اندیشه شما هم بودم.
مردمانی چون این دهانی گرم برای پرگویی دارند. مردان پیکار را با آنان چه کار؟
ایرج مرد پیکار است. اینکه اینجایه. ولی خوشنودی شبان فراهم کردم و آمدم که اگر فراهم نمی آمد ما انقدر می ماندیم تا زیر پایمان سبز سبز شدن. خواست آنان ناچیز است که مردمانی بی نیازند. در برابر قطره مهر انسان را مهرباران می کنند.
از شمشیر بگو.
هوای خوشی است.
از شمشیر بگو ایرج.
از این شمشیر تنها داور منم. آماده پیکار شد. ما در پیشگاه کاخ میدانی داریم زیبنده پهلوانان. چرا آن میدان رزم گذارده ایم و به این بیابان آمده ایم؟
نمیخواستم کسی گواه رزم باشد مگر تو.
چرا؟
چشم بیننده ناخشنودم میکند.
پاسخ دلپذیرتر بده سر.
نمیخواهم ببینند هنگام زور آزمایی شمشیر در دست ایرج لقوه میگیرد و چون پرنده ای در هوا پران میشود.
تماشاگران به بازنده میخندند. پس برادرم تور هم با سلم هم داستان است. پیروی از اندیشه برادر بزرگ رفتاری نیک است. کاش پدر هم داور شمشیر بازی ما بود.
نیازی به اون نیست.
در کار آمدم بودم که راه بر من بست.
چه پرسی؟
کجا؟
چه باست گفتی؟
گفتم میروم تا با برادرانم سرگرم شوم.
از ما هم پرسید؟
پرسید. گفتم چشم به راه مند.
پدر کنجکاوی نکرد؟
جایی برای کنجکاوی نداشت چون دروغی در میان نبود. سفارش کرد تا زودتر به نزدش بازگردیم. گویا میخواهد رازی با ما در میان بگذارد.
پدر خوشنودی ندارد که ما با یکدیگر شمشیر بزنیم.
او میخواهد ما از استاد شمشیر زدن بیاموزیم و تنها در برابر دشمن پرازه بریم.
چرا به درستی آن نکنیم؟
ما به دشمنی شمشیر نمیزنیم، پیمانی در میان است.
ولی شمشیرهایمان بر هم فراسر خواهد رفت برادر.
میترسی؟
اسبت گوش از سرم رو بوده است.
اسبت؟
آن را به شما میدهم.
من بخشایش نمیخواهم، من برنده میشوم.
کاش چون این شود.
آماده رزم شو. آماده شو پیش بیا. بیا تا از خشم بر فرق خود نکوفتم. بیا.
عزیزان شنونده، رزمگاه را به این حال می‌گذاریم و به آغوش خیال پناه می‌بریم. خدا نگهدار.
امیدوارم از شنیدن این نمایش رادیویی لذت برده باشید. در این لحظه تکرار گفتار راز تندرستی پیشکش شما خواهد شد.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، سلام خدمت شما عزیزان شنونده و محترم برنامه راز تندرستی. امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن این قسمت از برنامه راز تندرستی رو که به موضوع دانستنی‌های درباره ماست همزده اختصاص داره داشته باشید. جناب آقای دکتر ساسان شکاری، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه‌مون هستن که صحبتشون تقدیم خواهد شد. انواع ماست. اگرچه توصیه های تغذیه‌ای فعلی انبوه مصرف کنندگان را به سمت محصولات لبنی کم چرب هدایت می کنند، اما مطالعات اخیر نشان دهنده نکات جالب و تازه‌ای در این زمینه هستند. یکی از مطالعات منتشر شده که بررسی گسترده‌ای روی تحقیقات مختلف انجام داده نشان می دهد مصرف محصولات لبنی پرچرب با کاهش خطر ابتلا به چاقی مرتبط است. یکی از مزیت‌های ماست پرچرب برای سلامت این است که به ندرت حاوی غلظت دهنده‌ها و مواد افزودنی هستند. ویتامین A هم در این ماست وجود دارد و اگر تولید این ماست از انواع شیرهای غنی شده باشد، مقدار مناسبی هم ویتامین D برای بدن شما فراهم می‌کند. ماست پرچرب سرشار از ویتامین های محلول در چربی مانند کا، ای، دی و ای می باشد و مصرف آن به افراد لاغر، کسانی که دچار سوء تغذیه هستند و افرادی که بیماری سخت و کاهنده وزن دارند توصیه می شود. بافت قاشق خور و یک نواخت ماست، طعم کمی ترش مخصوص به خود و رنگ سفید مایل به شیری آن گواهی بر تولید ماستی تازه و خوشمزه است. ماست تازه کمچرب. معمولاً شیر 3% چربی دارد. اگر قبل از تولید ماست چربی آن گرفته شود، می توان از آن ماست کمچرب تهیه کرد. ماست کمچرب از شیر 1% یا 2% تهیه می شود و حاوی 2% تا 5% چربی است. ماست نیمچرب. ماست نیمچرب فراوردی است که از انعقاد شیر در حضور باکتری های تولید کننده اسید لاکتیک یا باکتری های سنتی ماست تهیه می شود. ویژگی اصلی این ماست قابلیت قاشق برداری است و طعم کمی ترش مخصوص به خود را دارد. ماست همزده. ماست همزده به نوعی از ماست اطلاق می شود که در آن فرایند تخمیر و تشکیل ژل در مخزن و قبل از بسته‌بندی است و بعد از بسته‌بندی ویسکوزیته ماست افزایش یافته و بافت سخت و شکننده‌ای پیدا می کند. ماست همزده دارای قوام بالایی است و یک غذای فراسودمند محسوب می شود. این ماست از نظر تغذیه‌ای ماده غذایی مفیدی است و سرشار از پروتئین و برخی انواع ویتامین B می باشد و نیز منبع بسیار خوبی از کلسیم، فسفر، اسید پانتوتونیک و روی می باشد. باکتری های مفید موجود در ماست همزده در حفظ سلامتی سلول های روده‌ای بسیار مفید است و به دلیل داشتن پروتئین به همراه کلسیم و اسید لاکتیک برای تمام گروه های سنی به ویژه سالمندان توصیه می شود. به همراه شما میشنویم صحبت‌های تخصصی و کاربردی جناب آقای دکتر ساسان شکاری، دکترای تغذیه رو.
ماست که به عنوان یک محصول لبنی بسیار بسیار پرطرفدار، جهانگیر و متنوع در دنیا، به عنوان یکی از محصولات لبنی که از دیرباز توسط فرایند تخمیر توسط دو نوع باکتری لاکتیک به نام لاکتوباسیلوس بولگاریکوس و استرپتوکوکوس ترموفیلوس تولید می شد. انواع ماست ها یکی ماست های ست یا قالبی هستند یا ماست های آرسیل اصطلاحاً که شکل ظرف رو دارن. وقتی بازش می کنیم یه این مقدارم آب ماست اومده روش و شاید خیلی از اون حالت آب انداختگیش راضی نباشن، ولی با روند تولید بهتر میشه اون آب انداختگی رو کمتر کرد. یکی دمای گرم خونه گذاری هستش، یکی تنش هاییه که به ماست در حین حمل و نقل ایجاد میشه. اگه اینا کمتر بشه آب انداختگی هم کمتر میشه. وقتی این حالت خیلی جذاب نبود برای مشتری، تولید کننده ها به فکر ماست های همزده افتادن، یعنی ماست ها رو بیان هم بزنن و آب و به قول معروف اون قسمت سفتش رو با هم قاطی بکنن و ماست رو یک دست بدن. وقتی این کار انجام شد دیگه از حالت خالص در میاد، پس یه مقدار سمخا رو بهش میتونن اضافه کنن، میتونن بهش چربی اضافه کنن، میتونن بهش تمدهنده اضافه کنن، پس ماست همزده اون خلوصی رو که تو ماست ست داره نداره. یه سری ماست های دیگه ماست های طعمدار هستن، ماست های میوه‌ای مثلا، ماست هایی که همراه با یک قسمت گیاهی به این اضافه شده، مثل ماست و موسیر، ماست و اسفناج، ماست و بادمجون، اینها هم دوباره توی گروه ماست های همزده میتونه قرار بگیره. یک قسمت تقسیم بندی دیگه ماست ها ماست های معمولی و ماست های پروبایوتیک هست، ماست های سلامت محور. پروبایوتیک به چی می گفته میشه؟ به باکتری های لاکتیکی گفته میشه که در پی‌اچ اسیدی معده و پی‌اچ قلیایی 12 زنده میمونن، خودشونو به روده میرسونن با مقدار زیاد، در روده لانه گزینی میکنن اونجا و پی‌اچ روده رو کاهش میدن. وقتی این کار اتفاق میفته با مقدار زیاد این باکتری ها اونجا توسعه پیدا میکنن، دیگه جایی برای باکتری های ایجاد مسمومیت نیست، عملکرد دستگاه گوارش رو هم بهبود میدن، پس اینها میشن ماست های پروبایوتیک. پس میگیم که ماست ها به انواع مختلف تقسیم بندی میشن، حتی گاهی اوقات ماست ها رو بر مبنای اون منطقه جغرافیایی هم تقسیم بندی میکنن. مثلا ماست فرض بفرمایید چکیده‌ای که مال ایران هست یا ماست های یونانی، ماست های مختلفی که در قسمت های مختلف دنیا هم تولید میشه. وقتی ماستی رو هم میزنیم دیگه اون پلمپش دیگه به قول معروف از بین میره. تهیه کننده یا این ماست میتونه از سمق ها داخل این استفاده کنه. سمق به چی میگن؟ یک سری پلیساکارید هایی گفته میشه که اینها جاذب آبن، غلظت دهندن، تیکنر یا قوام دهندن. حالا میتونه این نشاسته اصلاح شده ذرت باشه، میتونه ثعلب باشه، میتونه مثلا فرض بفرمایید ترکیباتی مثل کاراگینان باشه، میتونه مثلا فرض بفرمایید ترکیباتی مثل گوارگان باشه، یا اینی که مثلا حالا آلژینات گزینه مناسبی باشه برای غلظت دهندگی اینها. شاید اینها ترکیبات مضری نباشن، ولی اون دیگه اضافه شده به شیر، یعنی به عنوان یک افزودنی هست. یک قسمت دیگه نمک هست که به این ماست ها اضافه میشه تا بتونه یه مقدار طعم متفاوتی رو به این ماست بده، ترشی رو تعدیل بکنه داخل این. گاهی هم در ماست های میوه‌ای و طعمدار از اسانس ها هم استفاده میشه. ماست های همزده ممکنه که از چربی خامه هم داخل این استفاده بشه، عمدتاً پرچرب هست. علاوه بر قوامی که داره، اون چربی هم مزه این رو بهتر میکنه و قوام بهتری رو هم بهش میده. گرچه ماست های کمچرب هم توی دنیا به عنوان ماست های همزده تولید میشه. یکی از ماستایی که شاید شنیده باشین ماست یونانیه. مثلا این لفظ یونانی تو انگلستان از کجا اومد؟ توی دهه 1980 یه ماست همزده ای رو یه شرکت یونانی معرفی کرد به انگلستان. وقتی این رو معرفی کرد، به همین دلیل به همه ماستای همزده دیگه تو انگلستان گفتن ماست یونانی. یعنی دیگه اینها به عنوان این چیز شد. میدونیم که توی مناطق مختلف ماستهای همزده مختلف سالیان سال تهیه می شده. ماستای همزده بر مبنای موقعیت جغرافیایی متفاوت بودن. توی آسیای مرکزی، ایران، سمت بلوچستان، مناطق ترکنشین، ترکیه و آذربایجانمون، توی غذاهای آذربایجانی، غذاهای افغانی، غذاهای تاجیک و ازبکی ماستهای مختلفی به عنوان ماستهای چکیده استفاده می شده. ماست سوزما، ماست چکیده یا ماست کیسه. توی ایران ماست کیسه‌ای بوده که بهش همین ماستای چکیده گفته میشه. از آب این قرقروت درست میکردن، یعنی از آب چکیده شده این وقتی میجوشوندنش قرقروت درست میکردن. توی بلوچستان شلانچ یک نوع ماستی بوده که این رو با خرما مصرف میکردن، یعنی خرما رو میزدن داخل این ماست، اصطلاحاً بهش میگفتن برای دیپه، یعنی خرما رو میزدن داخل ماست و مصرف میکردن. توی غرب آسیا و شرق دریای مدیترانه، توی شامات، مصر، عربستان ماست‌های همزده‌ای به نام لبنه اینها معروف هستن، یعنی اینها رو به عنوان لبنه میگن که هم تازش میتونه وجود داشته باشه هم خشک شدهش. این رو گلوله میکردن، با قلش میدادن داخل یه سری سبزیجات معطر، ادویه‌جات مثلا نعنا و آویشن و اینها. بعد این رو روش روغن زیتون میریختن، توی شیشه میذاشتن و روش روغن زیتون میریختن. این خیلی مزه خوبی میداده و ساندویج این خیلی خوشمزه میشده که روی نونهای عربی مثل نونهای پیتا این رو قرار میدادن، لهش میکردن و یک ساندویج یا یه لقمه خوشمزه میشده. یه سری لبنه های معمولی داریم که ماستای زده شده غلیظه تا یه قوامی شبیه به پنیر میگیره، یعنی لبنه یه چیزی بین ماست و پنیره و مزه شبیه به مزه خامه ترش یا ماست نسبتاً ترش هستش که این رو مثل هوموس سرو می‌کردن، توی بشقا پهنش می‌کردن، روغن زیتون هم یه کوچولو روش می‌دادن، یه کمی زعتر یا اون ادویه خاص عربی هم روی این می‌پاشیدن و این رو به عنوان پیش غذا می‌دادن. یه سری لبنه خشک و سخت هستش که این رو مصرف بادیه نشین ها بوده. لبنه معمولی رو تو پارچه میپیچیدن، بین دو تا سنگ قرارش میدادن تا آب این حسابی بره تو آفتاب خشکش میکردن. بعد خبز یا نون عربی رو با این خورد میکردن، یه مقدار روغن حیوانی به این اضافه میکردن، چکل گلولش درش میآوردن و میخوردن. نگهداری این ماست ها هم مثل ماست های معمولی حتما نگهداری در یخچاله. دقت بکنیم متاسفانه ماست ها رو به خاطر اینی که پیچ اسیدی دارن گاهی اوقات توی مثلا سوپرمارکت ها میریم میبینیم خارج از یخچال چیدن و این اصلا روش خوب نگهداری نیست. امکان کپک زدن در ماست ها هست و همینجور که همیشه در برنامه ها عرض کردیم، کپک ها سمومی ایجاد میکنن که اینها برای کبد، دستگاه گوارش ما بسیار مضرن و ایجاد سرطان میکنن.
سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. امیدوارم همواره سالم و شاد باشید. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
و ما گفتارهای سه‌شنبه شب و آخرین برنامه در این نوبت تکرار نعمت جوانی است. این برنامه با افتخار تقدیم میشه به همه جوانهای عزیزمون در کشور تاجیکستان.
و روزگاری جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگانه هستی بخش کائنات، عرض سلام دارم خدمت شما عزیزان شنونده. همینطور که اطلاع دارید، در چندین قسمت ما موضوعات برنامه نعمت جوانی رو اختصاص دادیم به واکاوی توصیه های امام علی علیه السلام خطاب به جوانان در نهج البلاغه. در این قسمت جهت اطلاع دوباره و آگاهی بیشتر از شما به بررسی محتوای این نامه به طور کلی میپردازیم. صحبت های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو هم در این خصوص تقدیمتون خواهیم کرد. مکتب حیات بخش اسلام بهترین نوآوری را در شیوه ها و روش های تربیتی برای پیروان خود ارائه داده است که کشف و استفاده از آنها رهتوشه بزرگی برای پیروان این مکتب به شمار می آید. از نظر الگویی نیز روش هایی را می توان در زندگی عملی و رفتار و گفتار پیشوایان دینی و مربیان بزرگ بشریت جستجو کرد، زیرا روش معصومان برگرفته از مکتب توحید و آموزه‌های دینی است و پیروی از کاملترین رهنمودهای تربیتی را به همراه دارند. در میان سخنان گوهربار ائمه که پس از گذشت قرن‌ها با مشقات فراوان به دست ما رسیده است، سخنان امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام است که توسط سید رضی در نهج البلاغه گرد آمده است و جایگاه عظیمی دارد. این سخنان دریایی چنان ژرف از مسائل فکری، اخلاقی، علمی، سیاسی، اجتماعی، نظامی و سایر ابعاد زندگی بشری است که برادر قرآن نام گرفته است. در میان خطبه ها، نامه ها و حکمت هایی که سه بخش این کتاب ماندگار را تشکیل می دهند، نامه گرانسنگ از پدری در سن 60 سالگی به فرزند رشیدش که در آن دوران 30 سال داشته وجود دارد و در حقیقت منظومه فکری است که میتوان از آن به عنوان راهگشایی بسیار مهم در زندگی نوجوان و جوان استفاده کرد. ادامه برنامه رو اختصاص دادیم به صحبت‌های جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان.
رابطه ما با این دنیای عینی که نقد چشیدنیه با ذکر تنظیم میشه. اگر ذکر نباشه ما رابطه‌مون با همین دنیای نقد مخدوش میشه. نگیم دنیا چون نقد ما تحویلش میگیریم، چون دنیا زیاد اسباب ذکرش فراهم، دنیا رو تحویل میگیریم، از دنیا لذت میبریم. خونه خریده، میره تو خونه خودش، بعد از یه ماه تازگیش از بین میره. یه مهمون میاد میگه به چه خونه خوبی خریدی، یه کمی تعریف میکنه از خونش، واقعا من اینجوری ندیده بودم، خیلی جالبه، خیلی باید یکم اینجوری صحبت میکنه، اون طرف وقتی از خونه میره بیرون احساس خرمی میکنه تو دلش، میگه راستی ما چه خونه خوبی داریم. دوباره شروع میکنه لذت بردن از همون خونه. شما که تو خونه بودی، چرا ذکر این همه مؤثره؟ ذکری که برای دنیای دیدنی مؤثره، زندگی چشیدنی رو قابل تحمل میکنه، اون دنیای ندیدنی و اون بندگی که چشیدن لذتش یه مقدار سعی هم میخواد آدم به اونجا برسه بدون ذکر فراهم بشه؟ یقینا نه. ما نصایح رو خیلی خوبه به عنوان ذکر بشنویم. به عنوان ذکر که بشنویم، یه دفعه شما یه دونه نامه 31 نهج البلاغه رو بگذار، باران کلمات انقدر وجود تو رو زوایای پنهانش رو حتی طهارت بهش میده، انقدر نور بهش میده. راه شنیدن و برخورده با اینها چجوریه؟ چرا خیلی از عرفای ما به شعر گفتن کشیده شدن؟ شعر اون موسیقی دلپذیری که داره، اون پیگیری که دنبالش هست، ضرباتی که پشت سر هم از زوایای مختلف میزنه، اونو ببینی. خوندن نامه 31 نهج البلاغه یا خطبه شریف حمام یا سلسله مواعظ اخلاقی که کلماتی رو پشت سر هم دیگه ردیف میکنه و بر روح انسان میتابانه، شبیه باران بسیار فرهنگیزی است که بعد از اون آمادگی انسان اگر این رو تجربه کنه خیلی شیرین خواهد شد. و الا مسلم شما بدونید نصیحت کردن خود به خود درش یه تلخی گاهی آدم احساس میکنه، گاهی هم احساس نکنه این تلخی رو، مکرر که شد یقینا ملال‌آور خواهد بود. بگیم ما الان ظرفیت شنیدن نصیحت رو نداریم، اگه دیم ظرفیتش رو نداریم بگیم الان این کلمات رو برای من نخون، اینو بگذارش کنار. من مثال زدم برای شما، کسی بود من میدیدم توی جبهه خیلی قدیم، یه از این مشمع‌های پلاستیکی که جای کارت هست کارتشون رو میذارن توش، تو اینها یه سری کاغذهایی رو قطعه قطعه کرده بود، شاید به اندازه همین کارت‌های معمولی که تو جیب میذارن. اینو در می آورد به عنوان تقریبات نماز میخوند، به عنوان مطالعه میخوند، به عنوان مثلا جای دعای کمیل شما ببینید میخوند، توی جبهه‌ای که خط مقدمی که هیچ امکانات نداشت. گاهی میخوند لبخند میزد انگار داره مطالعه میکنه، گاهی میخوند گریه میکرد. بعد ازش پرسیدم اینا چی؟ دیدم برگه هایی که خطبه شریف حمام، خطبه صفات متقین رو تکثیر کرده، قطعه قطعه کرده، میخونه، ازش لذت میبره. رفقا این لذت بردن نقش بسیار حیاتی داره از نصیحت. ما اگر دیدیم از نصیحت، از موعظه، از وصایای اولیاء خدا، مخصوصا اونجایی که رگباری بارانوار مثل باران بهاری پرشتاب بر انسانی دفعی میریده، آمادگیشو نداریم، باید این مقدمات برای خودمون فراهم بکنیم. آقا امیرالمومنین دارن از جنگ صفین برمیگردن، نشستن گوشه کنار یک سنگی و این نامه رو نوشتن تو تنهایی. حال خوشی هم دارن هنگام نوشتن این نامه که خودشون این نامه این حال خوش رو ازش توصیف میکنن. من میخوام تو حال خودم باشم الان. دوست ندارم دیگه به فکر مسائل اجتماعی باشم. دوست دارم به خودم بپردازم. یه فراغتی حاصل شده، حالا اینکه ترک وظیفه رو خواد بکنه، یه فترتی حاصل شده از اینکه حالا فعلا باید منتظر باشیم ببینیم چی میشه، حکم به این بناس برن، یه حالت فراغی ایجاد شده، فراغتی ایجاد شده. بعد میفرماد که خیلی دوست دارم تو حال خودم باشم، تو حال گذشته و آینده خودم باشم، ولی الان دارم برای تو نامه می‌نویسم چون تو رو خارج تن خودم می‌دونم، بلکه همه وجود خودم می‌دونم. وقتی میرم تو خودم، تو هم هستی، مرگ و حیات تو مرگ و حیات خودمه با این محبت. خب هست علی حتما دلشون تنگ شده بود برای پسرشون، مدتی رفته بودن جنگ، نه خیلی فرزندان هست علی رسان تو لشکر بودن، یعنی دو قدم اونورتر می‌رفتن از علی رسان بچه‌هاشون رو می‌دیدن. این نام خطاب به جوان هست، نسل دوم، نسل دوم بعد از پیامبر. شما می‌دونید اصلا کلمه جوان معنای عرفیشو که بگذاریم، معنای علمیش چند دهه بیشتر نیست ازش میگذره. سنی رو به عنوان سن جوانی توی علوم انسانی، بحث رشد روانشناسی جدا یا تو مسائل اجتماعی جدا دیده باشن به عنوان یک پدیده و دوران خاص که احکام خاصی داره، این تو سابقه علمی ما چند دهه نیست ازش میگذره. علی ابن ابی طالب علیه السلام 1400 سال پیش در اون جامعه ای که اصطلاح نیست براش مسئله جوان و مسئله ویژه نیست، همینجوری آدم دیگه داره رشد میکنه میان، تو اون زمان برمیداره یه نامی مفصل و جامعی خطاب به جوان مینویسه. از دقت نظر آقا نه تنها حکایت داره، از دغدغه‌های اجتماعی او هم حکایت میکنه برای اینکه خب این انقلاب اسلام تحقق پیدا کرد. بریم سراغ نسل آینده. میاد از مبنا جوان رو شروع میکنه آشنا کردن. جوان رو حتی نمیاره سریع هم تو درگیری های عینی خودش. تعبیر روزمره از عبارات بنده نکنید. 200 سال پیش و 200 سال آینده هم باشه من همین حرفو میزنم. از روزمره فضای کلمات روزمره در بیام بیرون. علی ابن ابی طالب میاد شروع میکنه جوانش رو به عنوان یه جوان نگاه میکنه. یه کسی که خب این که درگیر نبوده با مسائل ما. نه شاهد بوده، نه معترض، نه شبهه داره، نه درگیر نیست. من شروع باش از دین حرف بزنم. میاد از اول شروع میکنه.
دوستان سپاسگزارم از همراهی شما به این قسمت از برنامه نعمت جوانی. امیدوارم همواره پیروز و شاداب باشید. تا برنامه بعد خدا یار و نگهدارتان.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزان که امشب هم همراه بودید با من و همه همکارانم در گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. شب بسیار آرامی رو براتون آرزو می کنم. خدا نگهدار.